پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. شهید برونوسی اسم بردن، دوستان گفتن که راجع به قضیه هم صحبت بکن. من حالا اصل قضیه یاداوری این بزرگانه از باب اداء دین، من قبل از شروع صحبتم این یاداوری رو کردم. یه خاطره ای هم از شهید برونوسی در عملیات بدر در سال 63، چون دقیقا همون جایی که ایشون شهید شد، ایشون فرمانده تیپی بود که در واقع ما نیروی ایشون بودیم، فرمانده ما بود، و در چهارراه خندق در شرق دجله یک حماسه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد در پشت یک خاکریزی که از سه طرف دشمن حضور داشت و از پشت سر باتلاق و نیزار بود و زیر آتش سنگین از هوا و زمین و بمباران شیمیایی منطقه بچه ها مقاومت کردن و فرمانده ما شهید برونوسی بود که همون جایشون شهید شدن. و من یادم وقتی که خط تقریبا 30-40 کیلومتری عمق عراق سقوط کرد، بچه های ما تا آخرین نفس و تا آخرین نفر جنگیدند. یعنی من خودم وقتی که مجروح شدم و سینه‌خیز داشتم میامدم عقب در حین تیراندازی و درگیری، دیدم بچه هایی که خب خیلی بین جنازه های کشته های دشمن، چون خط رو ما شب قبلش یک روز قبل شکستیم، تو عملیات ما قواس بودیم. حالا همون خاطره که آخر میخواستم بگم، بذار اول بگم که از بعد دیگه فرصت نمیشه از شهید برونوسی حرف بزنیم. عملیات بدر که ایشون شهید شد در زمستان 63 اتفاق افتاد. شاید ما حدود 20 روز کم و زیاد، دقیقش واسه یادم نیست، آموزش قواسی دیدیم بچهای بسیج و اینا که چجوری توی نیزار چولانها و تو باطلاق به اصطلاح بجنگیم، چجوری باید نارنجک پرتاب کرد، چجوری جنگ تن به تن باید کرد. و بعد از ظهری بود که سوار بلما شدیم، شروع کردیم به پارو زدن و حدود یک شبانه روز و اندی نزدیک 30 ساعت ما تو بلم بودیم، پارو میزدیم. تو هر بلم 2 نفر 3 نفر، بلمای بزرگتری هم بود که بیشتر بودن، 4 نفر مثلا، و بعضی هم با قایق موتوری که البته باید پارو میزدن، نباید روشن میکردن. 30 ساعت تو باطلاقهای هویزه این نیروها با بلما خزیدن به طرف دشمن و دشمن اصلا بو نبرد که صدها نیرو، چند هزار نیرو داره میاد. چون زمستان بود، این چولانها و نیزارهای منطقه زمستون رفتید حتما دیدید که خشکیده و قهوه‌ای است به اصطلاح. هلیکوپترهای گشتی دشمن که میامد بالا سر، سری باید ما با بلما میزدیم لای نیا و این نیها رو میشکستیم روی بلم رو خودمون، و یک گونی، یک تکه گونی به هر بلم داشت که باید سری دراز میکشیدیم تو بلم، یا همینطور نشسته این گونی ها رو رو سر خودمون و بلم میکشیدیم که به رنگ زمینه، به رنگ اون نیها در بیاد و هلیکوپترها از بالا تشخیص ندن. و تو این 30 ساعت دیگه کل زندگی بچه ها توی بلم بود. به نوبت بعضیا قرآن میخوندن یا استراحت میکردن، بعضیا پارو میزدن. نزدیک غروبی بود یه رسیدیم به خط دشمن و یه 1-2 ساعت استراحت و آماده باش که بچه ها زدن لای نیا و چند بار هلیکوپترهای عراقی هواپیماهاش از بالا سر بچه ها رد شد و نفهمید. قایقای گشتیش از کنار ما گاهی با فاصله 100 متر حتی کمتر عبور کرد و متوجه نشد و با دقت خیلی خوبی بچه ها حرکت میکردن. تمام این عملیات پیچیده رو از طرف لشکر نصر و تیپ ما رو شهید برونوسی فرماندهی کرد تو خط. شهید چراغچی بود، شهید طاهری بود، اکثر فرمانده های ما تو عملیات شهید شدن. اونجا گردان خود ما هم فرمانده گردان شهید شد، هم فرمانده تیپ شهید شد، فرمانده گروهان شهید شد، خود من شهید شدم. یک جنگ بسیار زیبا با شکوه، قهرمانانه و مظلومانه، که اگه این عرضه ای غربی ها که از هیچی چیز می سازن، میخی که به کفش یک سربازشون رفته از اون میخه فیلم سینمایی درست میکنن، اگر ما کسایی داشتیم و این جامعه سینمایی ما یک ذره آگاهی و تعهد داشتن و عرضهشو داشتن، 10 فیلم فقط از حماسه چهارراه خندق میشد ساخت که ما چطور میدیدیم جلو چشم ما بچه ها پرپر میزنن و تکبیر میگن و عقب نمیرن. بله، اون روز دیگه غروبی بود و نماز مغرب و عشاء رو تو بلما خوندیم، لباس غواصی پوشیدیم، از بلما یده ماها باید می‌رفتیم خط رو میشکستیم، بعد بقیه نیروها با بلما و قایق پشت سر ما باید میامدن. ما وارد آب شدیم و رفتیم به سمت خط دشمن. از سیمای خاردار و میادین مین و تله‌های انفجاری اینا عبور کردیم و از خاکریز رفتیم بالا. دیگه تکبیر و درگیری و ستون قواس ما، البته بچه های دیگه شهید می شدن تو آب، چون همونجور که با بلم پارو می زدیم بریم، قبل از اینکه ما وارد آب بشیم سمت چپ ما درگیری شروع شد، اینا فهمیدن که عملیاته. بنابراین اینجوری نبود که وقتی ما وارد ما می زنیم به خط غافلگیر شده باشن، منتظر ما بودن، چون چند صد متر سمت چپ ما درگیری زودتر شروع شد. تو بلما که پارو می زدیم، نفر جلو باید رو زانو می نشست، می ایستاد در واقع رو زانو و جهت بلم رو کنترل می کرد که مستقیم بریم سمت آتش، سمت خط دشمن، و نفرهای عقب پارو می زدن. تو این شرایط بعضی از بچه ها خب جلو بودن، تیر می خورد تو سر و صورتشون و می افتادن تو آب. نفر بعدی باید سریع می آمد جلوی بلم و ادامه می داد. در این حال ما وقتی که وارد آب شدیم، نیروی قواس زدیم به خط، تا جایی که من یادم میاد از بچه های قواس تو خط شکنی، الان یادم نمیاد کسی شهید شده باشه، خط شکست و تا صبح پاکسازی کردیم خط رو. بچه ها تو سنگرها نارنجک مینداختن، درگیری تن به تن، درگیری خیلی از نزدیک، و هوا که روشن شد دیگه خط به طور کامل سقوط کرد، یعنی بچه های ما مستقر شدن. منتها نیروی کمکی که باید میامد، ما بچه هایی که خط رو شکستن خسته شدن، مثلا روز دوم برن عقب اونا بیان، دیگه نیروی کمکی نیامد، چون که تمام 20 کیلومتر عقبه تو باطلاقا زیر آتش سنگین بود، نه قایق میتونست بیاد نه هلیکوپتر راحت میامد. عملا تو چهارراه خندق من یادمه که ما مجبور شدیم 2.5-3 روز کامل تقریبا بدون خواب که بشه بهش گفت خواب و استراحت بجنگیم. که من یادم میاد لابلای درگیری ها گاهی خسته دیگه میشده میافتادیم بچه ها، مثلا 1.5-2 ساعت همطوری لقمه لقمه چرت میزدن میخوابیدن تا دوباره درگیری شدید میشد بلند میشدن. به حدی که یه بار گفتم یه وقت پاتکای دشمن شروع شد، تانگای دشمن داشتن میامدن تقریبا رو خاکریز ما، که بچه ها از خاکریز میرفتن اوور میزدن تو دل تانکا و با نارنجک و RPG و اینا، یا حتی میرفتن بالای تانگا چون سلاح سنگین نداشتیم اونجا تو خط. تو شرایط یکی از بچه‌ها خوابیده بود پای خاکریز که من هی تانگا داشتم میامدن بهش دو سه بار داد زدم که پاشو اومدن پاشو بزن، الان میان بالای خاکریز. این خوابش میامد، خسته بود، یعنی همه خوابشون میامد، و حتی لگد بهش زدیم که بلند شو. بعد گفت که هر وقت تانکا به 50 متری رسیدن منو بیدار کن. یعنی با این خستگی اینا بچه‌ها اینجوری میجنگیدن. صحنه‌های عجیبی حالا اونجا دیدیم. این خط رو 3 روز زیر او آتش شهید برونوسی فرماندهی کرد و حفظ کرد و همونجا هم شهید شد. از من خواستن که راجع به از دیدگاه امام و انقلاب اسلامی در باب نهضت‌های آزادی بخش و مسائل جهانی و جهان اسلام صحبت بکنیم. در واقع این مسئله یک بعدش مسئله جهاد بین الملل، حالا به تعبیر امروز ازش تعبیر میکنن به صدور انقلاب، جهاد انسانی و جهانیست برای عدالت جهانی، برای گسترش اخلاق و انسانیت در جهان، برای گسترش توحید و عدالت در جهان. من چند عبارت امام رو اول میخونم و بعد مبنای نظری این دیدگاه رو در تفکر اسلامی، در قرآن و سنت پیامبر و مبانی فکر دینی توضیح میدم، که اگر کسانی تو ذهنشون میاد که آقا مسائل کشورهای دیگه به ما چه مربوطه، بشریت به ما چه مربوطه، یا حتی به خصوص امت اسلام به ما چه مربوطه، بدونن که یک مسلمانی که به قرآن و سنت پیامبر اعتقاد و التزام داره هرگز چنین نمی اندیشد و چنین سخن نمیگوید. به اون مبانی اشاره میکنه. و اینکه آیا هدف از مبارزه جهانی یا جهاد بین الملل تحمیل دین بر دیگران است یا یک جهاد آزادی بخش است، این توضیح رو میدم. اول چند عبارت امام بخونم توجه بفرمایید. این اتفاقی که الان داره در کشورهای اسلامی میفته، خب ما 30 سال منتظرشیم. از 30 سال پیش بنا همین بود. امام همون موقع خطاب به ملت‌های مسلمان عرب و غیر عرب اعلام کرد که شما حکومت‌هاتون تقریبا همشون طاغوتی، دیکتاتور، سکولار و غیر اسلامی و وابسته به غربند و اون موقع بعضی هم وابسته به شرق بودن و شما وظیفه دارید مثل ملت ایران قیام کنید، حکومت‌هاتون رو سرنگون کنید و حکومت‌های مردمی اسلامی بر سر کار بیارید. همون موقع عده‌ای میگفتن که امام با این حرفاش داره خشونت رو، خشونت جهانی، بین‌المللی، دشمن تراشی میکنه، منافع ملی رو به خطر میندازه، امنیت کشور به خطر میفته، به ما چه؟ یه اختلاف از اول انقلاب بود. امام فرمودن که ما انقلاب نکردیم تا یه تیکه زمین بگیریم و حکومت کنیم و بگیم بقیه هم به ما مربوط نیست، ما می‌خواستیم حکومت کنیم، داریم حکومت میکنیم. اصلا ما برای حکومت کردن، ما برای حکومت قیام نکردیم. هدف اصلی و نهایی ما اجراء عدالت و گسترش توحید بوده. حکومت هم برای همین میخوایم. اگه حکومت به شیوه دیگه‌ای به دست بیاد و در راه دیگه‌ای مصرف بشه، این اون چیزی نیست که ما میخوایم. ما حکومت و سیاست و اقتصاد هم وارد میشیم، هدفمون توحید و عدالت و اخلاق و برادری است. اینا همه وسیله است. سیاست وسیله است، حکومت وسیله است، اقتصاد وسیله است، تکنولوژی وسیله است، همه اینا وسیله است. هدف توحیده و نمیشود مسلمان بود و نسبت به درد و رنج و غم و گرسنگی و فقر و وابستگی دیگران بی تفاوت بود، چون امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف جهانی است، بین الملل، یک تکلیف فقط ملی یا محلی نیست. هر جای عالم منکری هست، از جمله بدترین منکر که ظلم است، باید در برابرش ایستاد، نهی کرد، اعتراض کرد، فریاد زد، مبارزه و مقاومت کرد با زبان و قلم و بیان و اگر لازم شد با سلاح. و هر جا همه بشریت رو دعوت به معروف باید کرد. از صدور انقلاب دلیل شرعیش چی؟ همینه. و ده ها آیه و حدیث دیگه که الان من بعضیش اونجا میخونم براتون. اولا تعبیر امام، زمینه ای که اینم بگم، اقتدار بین المللی و دعوت جهانی نه تنها هیچ منافاتی با منافع ملی و امنیت ملی نداره، بلکه کاملا او رو تقویت میکنه. اینو بدونید. یعنی اگر کسانی اسلامی و انسانی و بین المللی هم فکر نمی کنند، میگن ما فقط به منافع مادی ملی خودمون فکر میکنیم، که خب دیدگاه نه انسانیست نه اسلامیست. ولی من میگم حتی کسانی که اینجوری فکر میکنند، حتی به این چنین کسانی باید گفت که شما از موضع منافع نگاه میکنه دیگه، نه از موضع اخلاق و عدالت و انسانیت، از موضع منافع نگاه کنید. یک ملتی که در دنیا، در سراسر دنیا طرفدار داره و نفوذ داره، این امنیت ملی و اقتدار ملی و منافع ملیش بیشتر تأمین میشه تا یک کشور و ملتی که فقط قدرتش محدود در مرزهای خودشه و ضعیف و آسیب پذیره و تهدید میشه. کدومشون اصلا اقتدار ملی و منافع ملی رو کدومش تامین میکنه؟ امنیت ملی رو کدومش تامین میکنه؟ یه عده میگن آقا انقلاب اسلامی چیکار داره به نمیدونم فلسطین و لبنان و کجا و شرق و غرب عالم و اینا. بعدم که آقا اونجا رفتین عمل کردین، نمیدونم اسلحه بردن، چیکار کردن، فلان و اینا، اصلا همش حرفای تبلیغاتی است. کاری که امام کرده تو بحثاش حمایت بوده، گفته ما حمایت میکنیم، ما بی‌طرف نیستیم در نبرد ظالم و مظلوم، ما بی‌طرف نیستیم. اما حالا فرض کنیم اینایی که میگن آقا شما نمیدونم امام گفته انقلاب پول داده، کمک کرده به فلان جا، به فلان جا، فرض کنیم این راسته اصلا، اگر مسلمانی که این وظیفته، نمیتونی شما بگی من توی خونه خودم 4-5 تا مشکل دارم، ولی تو کوچه بغلی یک کسی بود که نون خوردن نداشت، داشت میمرد، من چرا دادم به او در حالی که بچه‌م کفشش پاره بود؟ خب شما داری پارگی کفش بچه‌تو مقایسه می‌کنی با جان او. اولا اسلام که بین‌المللی فکر می‌کنه، در اسلام که ما مرزی نداریم، مثلا اصلا تمام این مرزها مرزهای دروغینیه که غربی‌ها استعمار انگلیس به بعد به خصوص اینا رو کشیدن بین کشور اسلامی. امت اسلام یک امته. اینا 80-90 سال پیش این مرزها رو کشیدن انگلیسی‌ها و غربی‌ها بین کشورهای اسلامی، که آقا از اینجا تا اینجا اسم این کشور اینه، اسم این چی، اسم این اینه، در هر کشوری هم نوکرای خودشونو گذاشتن. چون 100 سال پیش که امت اسلام دیگه آخرین قدرت مسلمان که عثمانی‌ها بودن از هم پاشید، کل کشورهای اسلامی افتاد دست غرب. الان 90-100 سال اتفاق افتاده. این مرزا رو اونا کشیدن، نوکرای خودشون هم برای کشورها حاکم کردن. بعدم مبارزه با دین و اخلاق و لباس و حجاب و فرهنگ و همه هم شروع کردن، شعار پیشرفت دادن، مانع پیشرفت کشورهای اسلامی هم شدن تا همین الان که الان شما میخواد پیشرفت علمی بکنید نمیذارن. آمار دادن که سرعت رشد تولید علم در ایران 11 برابر استاندارد جهانی است. اینو خود اونا گفتن 11 برابر، یعنی ایران اوله سرعت رشد علم در اینجا، در دنیا اوله سرعت رشد، از تمام کشورهای غربی و شرقی بیشتره. فکر میکنم بعد از ما چین باشه، بر رتبه های 4 و 5 مثلا آمریکا و کشورهای بعضی کشورهای اروپایی هن. خب اینا نمیخوان، دارن مبارزه میکنن دیگه. این که الان ماهواره فرستادن دانشگاهی های ما به فضا، مسئله هسته‌ای، این که اعلام کردن ما تا 10 سال 10-15 سال دیگه میتونیم حتی فضانورد بفرستیم به فضا، اینا چیزایی که اونا نمیخوان. این یعنی رقیب تازه در عرصه علم و سیاست و اقتصاد و از همه مهمتر ایدئولوژی. اولا کسی اسلامی و انسانی فکر کنه مرز چیه؟ مرز همش دروغه. انسان آفریقایی، آمریکایی، لاتین، شرق، غرب، تمام بشریت یک خانواده هن. همه بشریت یک خانواده هن. شما من همه جای عالم تقریبا از شرق آسیا تا آمریکای لاتین رفتم، دعوت کردن همین دانشگاه رفتم، با دانشجو، با استاد، با مردم عادی صحبت کردم، همه جا مردم فطرتشون و بنیادشون یه جوره، همه بندگان خدایان. صدور انقلاب، جهاد بین الملل، یعنی آقا به داد همه بشریت برسید. یعنی همون آیه قرآن که فرمود چرا جهاد نمی کنید در راه خدا و مستضعفین، چرا جهاد نمی کنید؟ خداوند سوال میکنه، اعتراض میکنه، چرا میگید به ما مربوط نیست؟ هر جا در جهان ظلم هست، امام گفت تا ظلم هست هر جای جهان که ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. یعنی یک انسان شرافتمند، یه آدم غیرتمند، کسی که همه جا طرف حقه و دشمن باطله. من میخوام بگم اگر شما مادی و چرتکی فکر کنیم بازم به نفعتونه. یعنی فرض کن اصلا پول دادن به فلان جا عمر دنیا، فرض کن که اینا همش ادعاهای تبلیغاتیه، اصلا فرض کن داده باشن، اگر مسلمانی و انسانی که توجیهش روشنه، اگر فقط به منافع مادی خودت هم فکر میکنی بازم توجیهش روشنه، برای که اگر دشمنی او طرف عالم میخواد بیاد سراغ تو داره تهدیدت میکنه، اگه اونور عالم یک کسی باش درگیره، درسته؟ شما اگر به او دشمن دشمنت کمک کنی، در واقع به کی کمک کردی؟ به خودت کمک کردی، تو به خودت کمک کردی. ولی اگه او رو بزنه بعد میاد سراغ تو، بعد میاد حساب تو رو میرسه. شبیه اینه که یک لات سرگردنه ای داره میاد طرف شما، شما رو بزنه، بین را یک کسی باش دست به یقه شده. اگر شما اینجا با این به این فرد کمک کنی که او رو ضربه بزنه، این به نفع منافع ملی تو هست یا نیست؟ به نفع خودت هست یا نیست؟ به نفع مادیت. نکته بعدی، اصلا هر کشوری که نفوذ بین المللی داشته باشه، این براش یه عقبه، هم منافع اقتصادی میاره، منافع سیاسی میاره، اعتبار بین المللی میاره. اصلا اینا که قدرتن بعد شدن ابرقدرت چیکار کردن؟ اینا در تمام دنیا نفوذ برای خودشون درست کردن، نفوذ سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی، همه جای دنیا باید بفهمن که اینا همه جا هستن، وقتی میشه ابرقدرت. منتها از راه نامشروع، از راه جنگ و اشغال و شکنجه و دروغ و خیانت. حالا اگر شما بتونی از راه مشروع در خدمت مظلوم بتونی جهانی بشی و یه قدرت جهانی ایجاد بکنی، اصلا اسلام و انسانیت و عدالت هیچ، اخلاق هیچ، وجدان هیچ، وجدان به کنار، این به نفعت هست یا نیست از در منافع ملیت؟ یک ایران مقتدر که در همه جای جهان حضور داره، براش احترام قائلن، طرفدار داره، این بیشتر به منافع ایران نزدیکه یا یک ایرانی که فقط سرش تولاک خودشه و همش منتظره که به خودش حمله نکنن؟ پس اگه مادی هم فکر بکنی، اگه مادی هم فکر بکنی، اگه ناسیونالیستی هم فکر بکنید، بازم به نفع منافع ملیست گسترش اعتبار و قدرت و حضور جهانی. و بعد خود غرب داره این کار رو میکنه، اسمشو نمیذاره دخالت در امور داخلی دیگران. اگه کسی طرف مظلوم واسطه، میگن دخالت در امور داخلی دیگران. مثلا آمده عراق و افغانستان رو بغل ما اشغال کردن، اسم اینا دخالت در امور داخلی دیگران نیست، اشغال. بعد میگن ایران مثلا به مخالفین اشغالگران کمک کرده. اصلا فرض کنیم کمک کرده که شما هیچ سندی ندارید، ایران حمایت کرده، فرض کنیم کمک کرده، شما از اون برای دنیا آمدید اینا رو اشغال کردین، این دخالت نیست. اگه از این طرف به مردم همسایه کسی کمک کنه، این دخالت در امور داخلی دیگرانه. اصلا دیگه کمدی معلومه، تراژدی چیه اینا؟ معیار هیچ منطقی نیست پشت حرفا. برای اساس امام این انقلاب رو با اعلامی که این انقلاب درسته که از ایران شروع شده و درسته که با فرهنگ اسلامی شیعی شروع شده، اما این انقلاب نه فقط یک انقلاب ایرانی است، نه فقط یک انقلاب شیعی است، یک انقلاب اسلامی بین المللی و جهانی است. تمام جنبش های آزادی بخشی که در کشورهای اسلامی پیش آمده، همه اینا تحت تأثیر انقلاب ماست. اینو بدونید، همش بدون استثناء. مطابق بعضی یا آگاهانه تر، بعضی یا نیمه آگاهانه تر، بعضی یا بیشتر، بعضی یا کمتر، ولی همه تحت تأثیر اونه. یعنی الگوی همش این بوده. حالا این که امپریالیست ها میخوان از این فرصت استفاده کنن، آمریکا و ناتو و غرب از این فرصت و عمالشون تو منطقه از این فرصت میخوان استفاده کنن، مثلا برن نفت لیبی رو اشغال کنن، نمیدونم حکومت ضد صهیونیستی رو تو سوریه سرنگون کنن، یا حتی با خود ما بخواستن این کارا رو بکنن، اون بحث سوء استفاده بحث دیگه ایه، پروژه دشمنه، باید آماده بود. ولی اصل این خیزش ها که تمام شمال آفریقا و خاورمیانه رو گرفته و به زودی جاهای دیگه هم خواهد رفت و امام 30 سال پیش پیشبینی کرد، گفت این اتفاق خواهد افتاد، اینا تحت تاثیر انقلابه. دیدین امام 30 سال پیش با مردم مصر چجوری صحبت کرده بود؟ با ارتش مصر انگار امروز داره حرف میزنه. و این نخست وزیر چیز همین مبارک که مصر بود، یک هفته قبل از سقوطش گفته بود که پیام داده بود به اسرائیلیا و دیگران که اگه من برم همه با هم میریم، ما فکر نکنید اگه من برم اینا که میان سر کار ما یا مستقیم طرفدارای انقلاب اسلامی ایرانن یا تحت تاثیر اونن. نخست وزیر اسرائیل هم که گفت با سقوط مصر ما میترسیم، ما از شمال که به جنوب لبنان که اونجا فرهنگ انقلاب ایرانه، غربمونم که غزه فلسطینیان، باز اون فرهنگ انقلاب اسلامی ایران تو غزه هست، انقلاب اسلامی شرق کرانه باختری هم که در خطره، این جنوب غربی مصر هم که رفت دیگه، ما توسط جمهوری اسلامی ایران محاصره شدیم. این حرفیه که نخست وزیر اسرائیل بعد از سقوط تونس و مصر گفت. خب من میگم شما اسلام هیچی، ایرانی که هستی که به عنوان یک منافع ملی، به عنوان منافع ملی باید احساس غرور کنی دیگه. کجا در تاریخ ایران اینقدر اقتدار داشته؟ در دوره پهلوی جوری بوده، یک حکومت وابسته درجه 5 سلطنتی سکولار دیکتاتوری وابسته عقب مونده، یا دوران قاجار اینجور بوده، در دوران صفوی و سلجوقیش هم به این شکل نبود. اونجا اگر نفوذی بود در دوران سلجوقی، نفوذ نظامی بوده، اینجا یک نفوذ معنوی و مردمیه و این داره گسترش پیدا میکنه. امام 30 سال پیش میگه که نهضت مقدس اسلامی ما با هیچ گروهی در خارج کشور ارتباط سازمانی نداره، ولی ما امیدواریم و مطمئنیم که مثل ملت ما همه برادران مسلمان ما در کشورهای اسلامی قیام کنند و همه آزادی خواهان جهان امروز از ما حمایت میکنند و فردا همین خط ما رو ادامه خواهند داد، ولی امیدواریم هرچه بیشتر و سریعتر. این رو امام 30 سال پیش گفت، بلکه بیشتر، بله سال 57 هنوز انقلاب پیروز نشده بوده، امامی تعبیر گفته آذر 57. میگه کشورهای اسلامی باید از سازمانهای آزادی بخش سراسر جهان دفاع کنند. نگیم به ما مربوط نیست، ما دخالت نمی کنیم. چرا ما دخالت می کنیم؟ برای که اون کشورها که ملک عمه تو نیست، ارث پدرت نیست، که ارث پدرت نیست که آقا چرا در کشور من دخالت کردی؟ مثل که بحرین ارث پدر این خلیفه کیه، این پدر سخته، نه همین خود بحرین ملک پدری اینه. بعد این میگه مثلا اون دختر شریف شاعری که دیدید چقدر زیبا تو میدون چیز میدون همون لولو شعر خوند، این بیشرفا میگیرن میکشن، شکنجه میکنن، اهانت میکنن، شهیدش میکنن، بعد میگن تو امور داخلی دخالت نکن. امور کدوم امور داخلی؟ میدون لولو رو رفتن خراب کردن، خیالش انقلاب به خاطر اون مجسمه و لولو و وسط بوده، گفته اون رو خراب میکنیم انقلاب تموم شه. اینقدر احمق، چون مردم تو اون میدون جمع میشدن فکر کرده مشکل تو اون میدونه، میدونه رو خراب کردن. یه خریت مدرن. مصر همینطور، کجا همینطور، مصر ملک مبارکه، مصر ملک حسنی مبارکه، فلسطین هم ملک اون عباس، ابو عباس کیه، اونجا هم ملک اون، همینطور ایران قبل از انقلاب هم ملک پدر شاه بوده، عربستان هم ملک نسل اندر نسل ملک عبدالله. اینا امور داخلیشونه، دخالت نکنید. کدوم امور داخلی؟ اینا مگه بردگان شما یعنی مردم؟ بله، انقلاب به اسلامی به همه جا باید بره. ما در همه امور همه جهان دخالت میکنیم، دخالت میکنیم. چرا دخالت میکنیم؟ امور بندگان خداست. سراسر جهان اعلام جنگ به ظلم، این شعار پیامبرانه. همه پیامبران اینطور بودن، اهل بیت اینطور بودن. اون انقلاب جهانی هم که منتظرشیم، اون هم انقلاب جهانیه، ما منتظرشیم. خود انقلاب ما هم انقلاب جهانیه، چون اسلام جهانیست. اما این جهانی شدن به این معنا نیستش که دیگران رو با زور بخواید مسلمان بکنید یا شیعه بکنید، یا با زور بخواید یا به اسم دین بخواید بر دیگران مسلط بشی، سرزمین دیگران رو اشغال کنی، منافع ملیشون رو غارت بکنی، اهانتی بکنی به ملت‌های دیگه، ظلمی بکنی. ابدا. اونو که اسلام میگه دفاع از مظلومه، در کنار مظلومان عالم بودن. امام میگه که کشورهای اسلامی باید از سازمانهای آزادی بخش سراسر جهان دفاع کنند. ما توطئه مصر و آمریکا و اسرائیل را برای در هم کوبیدن نهضت فلسطین محکوم میکنیم. سال 58، باز آذر 58، ما به پیروی از اسلام بزرگ از تمام مستضعفان جهان حمایت میکنیم. یعنی ولو مسلمان نباشند، از ملت‌های مظلوم در آمریکای لاتین، آفریقا، شرق آسیا، اقیانوسیه، اروپا، آمریکا، همه جا ما دفاع میکنیم. و از هر سازمانی در جهان که برای نجات کشور و ملت خود به پا خواسته است ما پشتیبانی میکنیم. ما از مبارزات برادران فلسطینی و مردم جنوب لبنان در برابر اسرائیل قاصب کاملا پشتیبانی میکنیم، خیلی صریح و شفاف. بله، پشتیبانی میکنیم. و به خواست خدای تعالی بر دشمنان بشریت و اسلام پیروز خواهیم شد و امید است نصر خدا و فتح مسلمانان نزدیک باشد. بهمن 58، ملت آزادی ایران از همه ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنها که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملا پشتیبانی میکند. ما اعلام میکنیم از همه نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان و هر کس که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه میکند پشتیبانی میکنیم. ما بی‌طرف نیستیم. اسفند 58، اینا سال اول پیروزی انقلاب، تازه سال آخرش از این تندتر حرف زده امام. که برید پیام یک سال آخر امام رو بخونید، از این تندتر حرف زده. سال آخر امام میگه من دست و بازوی همه مبارزان جهان رو میبوسم، ایران وطن دوم همه شماست. میگه ایران وطن دوم همه انقلابیون و عدالت خواهان و آزادی خواهان جهانه، اینجا خونه شماست. از اینجا شروع میکنیم، تمام عالم رو باید تغییر بدیم. این منطق امامه، این منطق انبیاست، البته در حد توان، به معنی تجاوز و اشغالگری و امپریالیزم ایرانی و امپریالیزم اسلامی شیعی و اینا استکبار نه. دنبال تسلط بر دیگران باشی خودش استکباره، میشی مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل اسرائیل. ما دنبال سلطه بر دیگران نه، دنبال رهایی دیگران از سلطه باید باشی. آقا شما در یمن، در عربستان، در نمیدونم اردن، در مراکش، در مصر، تونس دخالت کردید. افتخار میکنیم اگر دخالت کرده باشیم، ولی دخالتی نکردیم، اونا الهام گرفتن. ولی اگرم دخالتی کسی کرده باشه، وظیفش بوده دخالت کنه. برای که وظیفه ماست امت اسلام را از وابستگی و ذلت نجات بدیم، وظیفه ماست برای سربلندی و عزت و آزادی و استقلال جهان اسلام تلاش کنیم. این وظیفه است. امام میگه ما تا آخر عمر علیه دولت آمریکا مبارزه میکنیم و تا حکومت آمریکا را به جایش ننشانیم و دستش را از کل این منطقه کوتاه نکنیم. یعنی از کل منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و کشورهای اسلامی که هنوز دستش کوتاه نشده. و تا آمریکا را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم و تا به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا آنها را شکست دهند، و خود ملت ها سرنوشت خود را به دست گیرند از پای نمی نشینیم. این حرفای ما. سال 59 من بار دیگر پشتیبانی صریح خودم را، پشتیبانی خودم را از تمام نهضت ها، جبهه ها و همه گروه هایی که در سراسر جهان برای رهایی از چنگال ابرقدرت های چپ و راست می جنگند اعلام می کنم. این فروردین 59، حالا بهمن 59، 22 بهمن 59 سالگرد انقلاب. من بار دیگر از تمام جنبش های آزادی بخش جهان پشتیبانی می کنم. امیدوارم تا آنها برای تحقق جامعه آزاد خود پیروز شوند و دولت اسلامی امید است که در همه مواقع مقتضی به همه آنها کمک کند. یعنی صریح میگه دولت ما باید به همه انقلابیون جهان کمک کند. حالا شما میدونید قانون اساسی همی هست، قانون اساسی رو خوندین، در مقدمه قانون اساسی و همینطور در یکی از اصول قانون اساسی صریحا اعلام شده وظیفه جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی اینه که در کنار همه مسلمین و مستضعفین جهان حاضر باشه و بهشون کمک کنه علیه استکبار. این تو قانون اساسی ماست. اینا که میگن آقا اینا حرفا ایدئولوژیک و انقلابی قانونی نیست، قانون اساسی هم نخوندن، غیر از اینکه قرآن رو نمیدونن چیه، غیر از اینکه انسانیت و اخلاق و وجدان اخلاقی ندارن. سال 66 از جانب من و همه ملت ایران به همه مسلمانان جهان اطمینان بدهید که جمهوری اسلامی ایران پشتیبان شما، در کنار شما، حامی مبارزات و برنامه‌های اسلامی شماست و در هر سنگری علیه متجاوزان در کنار شما ایستاده است. همه جای دنیا. و از حقوق گذشته و امروز و آینده شما ان شاء الله دفاع خواهیم کرد. و به آنان بگویید اقتدار و اعتبار جمهوری اسلامی ایران متعلق به همه ملت‌های اسلامی است، فقط مال ما نیست. و دفاع از ملت قهرمان و دلاور ایران دفاع از همه ملت‌های تحت ستم است. میگه مطمئن باشید موفق میشوید. من امیدوارم موفق شوید. به انقلابیون کشورهای دیگه، جمهوری اسلامی ایران در کنار شما و در کنار همه مسلمانان، بلکه در کنار همه مستضعفان جهان خواهد بود، ولو مسلمان نباشند. 29/4/67 امام میگه که ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی ایران برای همیشه، نه الان، این یک اصل ثابته، برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین می کند. متوجه شدین معنی حرف را؟ ما اعلام می کنیم، دقت کنین به این جمله معنیش چیه. ما اعلام میکنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده سراسر جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین میکند و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روشهای مبارزه علیه نظامهای کفر و شرک آشنا میکند. یعنی جمهوری اسلامی پایگاه انقلاب جهانی و صدور مبارزه انقلاب و آموزش. ما به انقلابیون جهان هم آموزش میدیم هم کمکشون میکنیم. بله ما اینیم. این حرف امام آخر عمرش و مرفای اول عمرشه. خب این منطق امام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و انقلاب اسلامی. حالا برای من اگه کسایی میگن آقا انقلاب جهانی چیه، کمک به ملت‌های مستضعف چیه، یا فلسطین به ما چه، کجا به ما چه، این هم خلاف اسلامه، خلاف قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت، هم خلاف وجدان اخلاقی و انسانی است، خلاف عدالت، هم خلاف اصلا قانون اساسی ماست، هم خلاف منافع ملی ماست. اینو به شما بگم، خلاف منافع ملی، اقتدار و اعتبار ملی و جهانی ایران هم هست. امروز ایران اگر اهمیتی داره میترسن ازش که بهش حمله کنن، برای که میگن ایران نفوذ داره تو دنیا. البته این نفوذ نظامی و مثلا اقتصادی سیاسی و نفوذ مادی نیست، نفوذ معنوی و فکری و ایدئولوژیک و انقلابی است، هایی که اقتدار ملی است. اما مبانی اسلامی، من فقط به یکی دو تاش اشاره بکنم، دقت بکنید، در باب مسائل جهانی و مبارزه جهانی آیا با حقوق بین الملل چه نسبتی داره این مسئله؟ آیه 64 سوره آل عمران آیه ایست که پیامبر اکرم وقتی نامه می نوشتن به امپراتورها و پادشاهان جهان، قدرت‌های جهان، معمولا در بیشتر این نامه ها به خصوص اونایی که طرف کشورشون مثلا مسیحی بوده یا بالاخره خداپرست بودن، حالا زرتشتی مسیحی یهودی بودن، این آیه رو آوردن اونجا. آیه اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اهل کتاب، دعوت اینه تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ای همه بشریت، ای همه خداپرستان، بیایید به سوی کلمه مشترک میان ما و شما، بیایید رو مشترکات تاکید کنیم، بیایید وحدت داشته باشیم، همه با هم باشیم. اون کلمه واحد چیه؟ الله نعبد الا الله، جز خداوند رو نپرستیم، خدا محور باشه برای هممون. ولا نشرک بهی شیئا، شرک نورزیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ارباب هم دیگه نباشیم. این شعار اسلامه که ما این جمله رو ببینید، این شعار مبارزه بین المللی اسلامی است. اصلا هدف صدور انقلاب، گسترش جبهه جهانی اسلام اینه، یکی توحید مشترک بین همه ادیان الهی، و بعد این مبارزه با ظلم جهانی، یعنی این لا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ارباب هم دیگه نباشیم. هیچ کدوم از ما، نه ما نه شما، رابطه ما با هم دیگه رابطه ارباب و رعیت و برده و آقا نباشه، برای هم دیگه، برای هیچ موجودی دیگری ربوبیت قائل نباشیم، همه مساوی آزاد و مستقل باشیم در برابر فقط خداوند خضوع کنیم. فان تولوا، اگر اون غیر مسلمان ها، اون ملت های دیگه حرف شما رو نپذیرفتند، پشت کردن به شما، فان تولوا، خب اگر قبول نکردن چی؟ بزنید بکشید فلان؟ نه، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، فقط بهشون بگید ما حقیقت رو به شما گفتیم، تصمیم با خودتونه، ولی شما شاهد باشید که ما مسلمیم، یعنی در برابر خداوند و حق تسلیم هستیم، ما مرام ما اینه، اما شما رو به زور ما نمیخوایم مسلمان کنیم، مسیحی و یهودی رو، اهل کتاب رو به زور مسلمان نمیکنیم. این آیه ای که پیامبر در اکثر نامه هاشون خطاب به حکومت ها که نوشتن، اینو نوشتن که من نمیخوام بر شما، معنیش اینه این آیه که من دارم دعوتتون میکنم به توحید و به عدالت و رابطه برابری، ما نمیخوایم بر شما مسلط بشیم، ما نمیخوایم ارباب شما باشیم و اجازه هم نمیدیم شما ارباب ما باشید، اجازه هم نمیدیم، حالا این گوش کن این مهمه، اجازه هم نمیدیم که حاکمان ارباب ملت ها باشند، ملت ها بردگان شما نیستند، بندگان خدا هستند. ما باید پیام خودمون رو به ملت ها برسونیم، ما باید کلام خداوند رو به اونها برسونیم، اگر شما مانع بشید با شما می جنگیم، با شما قدرت های حاکم می جنگیم، اما نه که بخوایم ملت ها رو مجبور کنیم به مسلمانه. این پیام پیامبر بوده برای بزرگ حاکم امپراتوری ایران، برای امپراتور روم که این دوتا قدرت های اصلی بودن که جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، و برای پادشاهان محلی و منطقه در شمال آفریقا، در جزیره العرب، همه پیام دادن نه اجازه میدیم شما ارباب ما یا ارباب ملت هاتون باشید، نه ما میخوایم ارباب کسی بشیم، رب کسی بشیم. دعوت داریم میکنیم به توحید، به اینکه هیچ کس، هیچ گروهی ارباب گروه دیگری نباشن، رب فقط خداست. اگر حرف ما رو قبول کردید که چه بهتر، نکردید ما به خاطر اینکه شما مسلمان یا خدا پرست بشید شمشیر نمیزنیم شما رو بکشیم، بگیم تو مسیحی یهودی باید مسلمان بشی، اما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، ولی شما بدونید که ما تسلیمیم در برابر حق، خط ما اینه. و الا حالا ممکنه بگن که آقا خب این حالت یعنی زیر پا گذاشتن پیمانهای بین المللی. نه، قرآن صریح فرمان میده به چی؟ اوفو بالعقود، به همه پیمانهایی که میبندید ولو با غیر مسلمان باید وفا کنید، پیمان نشکنید، اگه قرار مداری گذاشتید باید عمل کنید. یک شرط دیگه هم داریم تو مباحث فقه اسلام که هیچ عقد و قراردادی بر خلاف اسلام مشروع نیست. این یک شرایطیه، مثلا شما نمیتونید دو نفر با هم دیگه قرارداد ببندن بر ظلم یا بر یک فعل حرام، که ما با هم دیگه قرارداد بشه خب دیگه قرارداد دیگه باید عمل بکنه، قرارداد بر یک ظلمی یا مخالفت فرمان خدا، این قرارداد باطله، شرعاً باطله. اگه کسی یک چنین قراردادی رو از بنام مسلمانان و از طرف یک سرزمین اسلامی امضا کنه، او خائنه، چون خلاف حکم خدا یک قراردادی رو امضا کرده. پس تمام قراردادهای استعماری، قراردادهایی که ذلت یک ملت توشه، وابستگی، ذلت، فروختن کشورهای اسلامی به استکبار و اینا، تمام این قراردادها باطل شرعه، که هیچ کس حق نداشته و نداره و نخواهد داشت این قراردادها رو از طرف مسلمان ها امضا بکنه، و اگر بکنه این قراردادها باطله و او مسئوله. اما قراردادهایی که خلاف عدل نیست ولو با مسلمانان، کاملا محترمه و باید رعایت بشه. لذا الان شما وارد یک کشور غیر اسلامی میشی، همون لحظه که از مرز اجازه میدن شما وارد میشی، دیگه شما باید قوانین اونا رو باید رعایت کنی، چون این قراردادیه که آقا حق نداری بیای کشور ما الا که قوانین ما رو رعایت کنی. مگر اینکه او مثلا قراردادی باشه، قانون ما این باشه که باید فلان عمل حرام رو، فلان ظلم رو باید انجام بدی، ولی نمیذاریم بیای کشور ما. خب اینجا اولا شما مجبور نیستی، کی گفته باید بری، نرو. و بعد اگر رفتی باید به فکر این باشه که چجوری میشه حکم خداوند نقض نشه. بنابراین تعهدات بین المللی 100% در جای خود، بلکه میخوام بگم اصلا حقوق بین الملل، نظام حقوق بین الملل در دنیای جدید مدیون اسلامه. یعنی برای اولین بار قراردادهای شفاف حقوق بین الملل و روابط بین ادیان و ملل رو اسلام تنظیم کرد و قرآن فرمان داد که با اینها ما اصلا قرآن آیه داره میفرماد حتی اگر مشرکن ولی با شما نمی جنگند، خداوند اجازه میدهد که با اونها چه بکنید؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی با اونها نیکی کنید و عدالت رو در مورد اونها اجرا کنید، به حقوقشون احترام بذارید. ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت خواهان و عادلان را دوست دارد. اگر میخواید به خدا نزدیک بشید، محبوب خداوند باشید، باید اهل قسط بشید. قسط یعنی سهم، یعنی سهم همه، حق همه، سهم همه از زندگی رو باید بهشون داده بشه، همه. این میشه مقسط. مقسط عدالت خواهان، کسی که میخواد همه به قسط و سهم خودشون از زندگی برسن، حقوق دیگران رعایت بشه. خداوند دوست داره مقسطین را، یعنی عدالت خواهان را، مجریان عدالت را. بنابراین قرآن میفرماد با اونا اگه که اونا با شما جنگ ندارن، ما شما باشون جنگ، قراردادی بستید عمل کنید، خیانت نکنید تو قرارداد. اصلا اولین نظام برنامه های شفاف تفصیلی دقیق، اونم با پشتوانه الهی، در روابط بین الملل و حقوق بین الملل و دیپلماسی جهانی، شما ببینید ریشه هاش در قرآنه و در سنت پیامبره و جزئیات هم وارد شدن. و اینکه اصلا هدف ما از مبارزه جهانی تسلط بر دیگران نیست، امپریالیست نیستیم، ما ضد امپریالیستیم، اسلام ضد امپریالیسته، ضد امپریالیسمه، خودش امپریالیسم نیست. در تمام دوران حیات و حکومت پیامبر، حتی خلفای راشدین و 3-4 خلیفه تا حضرت امیر بعد از پیامبر، حتی یک مورد وجود نداره در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حتی یک مورد وجود نداره که حکومت مسلمان‌ها یک قرارداد بین المللی رو با دیگران بسته باشه و تخلف کرده باشه. هرگز هم چیزی نبود. جنگ در اسلام برای کسب قدرت، کسب ثروت، تسلط بر انسان‌های دیگه، برده کردن دیگران، اسیر کردن دیگران، اهانت به اونها نیست. این اصلا یک چنین جنگی محکومه از نظر اسلام. فقط به یه آیه قرآن اشاره میکنه، آیه 94 سوره نساء، فرمود لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة. اگر کسانی آمدن و به شما گفتن آقا ما با شما جنگی نداریم، سلام گفتند، اگر که گفتن با شما جنگی نداریم، شما به خاطر عرض الحياة الدنيا، به خاطر منافع دنیوی با اینا نجنگید، که بگید آقا بریم قارتشون کنیم، اموالشون، منابعشون، ثروتشون رو بگیریم برای خودمون. به خداوند وفادار و مطیع باشید، دنیای شما هم درست خواهد شد. به خاطر دنیا نجنگید با کسی، به خاطر جمع آوردن غنیمت و ثروت و منابع ملی دیگران و تسلط بر دیگران وارد هیچ جنگی نشید. این فرمان صریح قرآنه. و سیره عملی پیامبر و اینکه زندگی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان الهی رو و اینکه اصلا مسئله اینه بدونید مسئله تحت عنوان حقوق دگراندیشان. دگراندیش یعنی کسی که مسلمان نیست، مسیحیه، مثلا یهودی، زرتشتی، خداپرسته، اینکه اینا حتی اگه اقلیتند تضمین حقوق اقلیت ها از طرف حکومت اسلامی یک اصل مهم قرآنی و سنت پیامبره. و اصلا در دورانی که کلیسا در غرب عالم در مناطق مسیحی و دیگران هم در نقاط دیگه بسیاری از کسان رو به جرم کوچکترین اختلاف فکری و عقیدتی میکشتن، قتل عام کردن، غارت کردن، هنوز هم دارن میکنن. برای اولین بار مفهوم همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و احترام به اینها و حق آزادی عبادتشون در مناسک در کلیساهای خودشون و اینا برای اولین بار این مفهوم تسامح دینی به اصطلاح این مفهوم اسلامی قرآنی است، برای اولین بار در تمدن اسلامی بروز کرد. در همین غرب مسیحیت کلیسا با هیچ کس ترحم نکرده، با هیچ کس تسامح نکرد، حتی با مذاهب دیگه بین خودشون و بعد با غیر مذاهب کسانی که مسیحی نبودن. و جنایتی که کردن قرون وسطی یک نمونهش این اسپانیا 800 سال دست مسلمان‌ها بود، اندلس بعد که افتاد دست صلیبی‌ها، برید ببینید دادگاه تفتیش عقاید کلیسا بیش از 300 هزار مسلمان اروپایی رو زنده زنده یا در آتش سوزاند یا زیر شکنجه کشت فقط به خاطر اینکه اینا مسلمان بودن و حاضر نمی‌شدن مسیحی بشن، و 3-4 میلیون نفر از اینا رو فراری داد، آواره کردن و اینا فرار کردن. که اصلا ببینید کسانی مثل ژان ژاک روسو، مثل ولتر، مثل شوپنهاور، اینا چهره‌های برجسته‌ای هستند در حوزه تفکر غرب و جریان‌های روشن فکری به اصطلاح اصل نو اندیشی و سکولار غرب، اینا مذهبی نیستن به اون شکل، به خصوص ولتر و اینا همشون تصریح میکنن در کتاباشون و اعتراف میکنن، میگن اگر از اواخر قرن 16، از قرن 17 میلادی تا 19 میلادی به تدریج چیزی به نام قوانین بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق اقلیت ها، حقوق دیگراندیشان به تدریج در نظام حقوقی و دیپلماسی اروپا مطرح شده، همه اینا تحت تأثیر جهان اسلام بود، از اونا کپی برداشتیم، دیدیم اونا اینا رو دارن رعایت میکنن و از اونا یاد گرفتیم. حتی ولتر ضد مذهب لا مذهب اینو میگه، ولتری که به حضرت مسیح هم اهانت میکنه، به کلیسا هم اهانت میکنه، یه جا میگه من آرزو داشتم بند کفش محمد بودم. که اینقدر به همه انسان‌ها، به حقوق همه بشریت، به عقل، به منطق، به اخلاق، به عدالت این میاندیشه این مرد. حالا او پیغمبر نمیدونه که پیغمبره، ولی میگه این به مال یک مصلح بزرگ اینطوریه. یک نمونه بخونم که شاید بشه گفت این اولین یا یکی از اولین قراردادهای بین المللی و بین الادیانی است که در اسلام و در جهان در واقع به این شکل واضح و اخلاقی و دقیق نوشته شده. میدونید پیغمبر مدینه رو با جنگ که فتح نکردن، که حتی مکه هم با جنگ فتح نکردن، پیامبر فرمودن مدینه با قرآن فتح شد. یعنی خود دو بار سه بار نماینده های از مدینه آمدن، اون عقبه اولا، پیمان عقبه دوم، مردانی و حتی زنانی بودن که به نمایندگی از مردم مدینه آمدن با پیامبر بیعت کردن در مکه، در کوهای اطراف مکه مخفیانه در اون جلسات که شما اینجا تحت فشارید بیاید مدینه، ما اونجا با شماییم، بیاید اونجا مستقر بشید با امنیت کامل. خب پیامبر با دعوت اینا رفته، حکومت اسلامی تشکیل شده. مکه هم که میدونید فتح مکه با جنگ نبود، آمدن و اونا ترسیدن، تسلیم شدن. کسانی که 20 سال پیامبر رو آزار دادن، شکنجه کردن، اصحاب پیامبر رو کشتن، او همه جنایت کردن و همه جنگایی را انداختن و همه خشونت و قساوت، به محض اینکه مکه فتح شد و آزاد شد بدون خونریزی، پیامبر فرمودن که امروز چه روزی است؟ امروز روز چیه؟ بعضی از مسلمان‌ها گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است، امروز روزی که یک جوی خون راه بندازیم در مکه و انتقام 20 سال جنایت و ناجوانمردی و استبداد و شکنجه و جنگ افروزی اینا رو از سرانشون بگیریم. الیوم یوم الملحمه، یوم الملحمه. پیامبر فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخشش است، روز گذشت و مهربانی است. فرمود همه تون رو بخشیدم با همه اون جنایت هایی که کردید، اینکه سمیه رو زیر شکنجه کشتید، یاسر رو زیر شکنجه کشتید، اینقدر اهانت کردید، شیب ابی طالب محاصره کردید، سه سال نگذاشتید آب و نون و غذا برسه به مسلمان، فقط به جرم ایمانشون. این همه جنایت کردید، اما الیوم یوم المرحمه، امروز روز محبت و مهربانی و گذشت است، امروز روز انتقام نیست، همه تونو بخشیدم برید. این منطق پیغمبره. وقت از اون طرف میفرماد، یکی از آیات متعدد داره، باید زیاد داریم، که چرا جهانی نمیاندیشید؟ چرا جهانی نمیاندیشید؟ مسلمان جهانی میاندیشه و جهانی عمل میکنه، چون انسان هم مقوله ای جهانی است، همه بشریت یک خانواده اند. شما فکر میکنید مردم شرق آسیا، مثلا مالزی، اندونزی، ژاپن، چین، با مردم مثلا آمریکای لاتین، مردم اروپا، مردم آفریقا، با مردم ما، اینا چه تفاوتی دارن پیش خداوند؟ به لحاظ انسان، به لحاظ بنده خدا، به لحاظ مظلومیتشون، حقوقشون. شما همونطور که در برابر خودت و همسایت مسئولی، در برابر اونها مسئول. البته طبیعی است هر کسی اول نسبت به نزدیکان خودش مسئول، مسئولیت بسته به قدرته، اول از نزدیک باید شروع بشه بره به دور. ولی من و مرزی نیست برای انسانیت، همه بشریت برادران و خواهران مایند. پیامبران به نجات همه بشریت فکر کردن. پیامبر اکرم فرمودن که من مبعوث شدم للناس کافتن، برای همه بشریت. ببینید پیامبران قبلی مال همه بشریت نبودن. حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیهما، اینا مبعوث شدن فقط بر بنی اسرائیل، اینا پیامبران جهانی نبودن. تنها پیامبری که جهانی است و همیشگی است پیامبر اکرمه، که مخاطبش مردم مکه 1400 سال پیش، مردم جزیره العرب نبودن، مخاطبش قوم خاصی نبوده، مخاطبش کل بشریت بود. وقتی پیام عدالت و نبوت و پیام اخلاق و توحید جهانی است، وقتی عدالت یک مقوله جهانی است، اخلاق یک مقوله جهانی است، پس انقلاب هم، مبارزه هم یک مقوله جهانی است. و لذا قرآن می‌فرماد که آیه 75 سوره نساء، و ما لکم، چه می شود شما را، چه مرگتونه، حالا چه مرگتونه من میگم، چه مرگتونه، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چه مرگتونه و چرا مبارزه و نبرد نمی کنید در راه خدا، والمستضعفین، و در راه مستضعفین، مظلومان عالم، ضعیف نگه داشته شدگان جهان، من الرجال و النساء و الولدان، چرا نبرد نمی کنید در راه خدا و در راه مستضعفین، اون مردان و زنان و کودکانی که الذین یقولون ربنا، که داره بهشون ستم میشه و کسی به دادشون نمیرسه و میگن خدایا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدایا ما رو از این سرزمینی که حاکمانش ظالم و ستمگرن ما رو نجات بده. خیلی این جمله عجیبی، هم جواب همین آیات چیه؟ این همه آیات رو روایت زیاد داریم، یک نمونه جواب همین آیه چیه؟ اینا که میگن آقا مبارزه جهانی یعنی چه، صدور انقلاب یعنی چه، جواب خدا رو بده. خدا داره به تو میگه چه مرگته، او بگو چه مرگته، بگو چه مرگته. خداوند داره از تو میپرسه، میگه ما لکم لا تقاتلون، چه شده از شما را، چه شده از شما را که اینقدر خودخواه و عافیت طلب و تنبل و مادی هستید که نبرد مبارزه نمی کنید در راه خدا و مستضعفین، زنان و مردان و کودکانی که در سراسر جهان میگن خدایا ما رو نجات بده از دست این ظالمان که بر ما دارن حکومت میکنن و این مردمی که ظالمن، چرا کمک نمیکنید؟ این سوال میکنه خداوند، ما لکم، یعنی جایی که سوال میکنن میدونین مثل اینه که خب که روشنه، که روشنه، احتیاج به فرمان نیست، ولی چطور نمیکنید این کارو؟ مثل که شما مثلا تشنه آب هم اینجاست، میگن چرا آب نمیخوری، چرا آب نمیخوری، یعنی اینقدر واضحه مسئله. ما لکم، چتون میشه؟ اون اولین یا یکی از اولین منشورها و قوانین روابط بین الملل، حقوق بین الادیان که پیامبر در مدینه امضا کردن، ببینید این اصلا منشور حقوق بشر ایناست، منشور روابط بین الملل ایناست، دیپلماسی اسلامی و اخلاقی ایناست، روابط بین الملل و بین الادیان، حقوق بین الملل. من عرضم خدمت میکنم با خوندن فقط چند تا بند از این قرار داد. فرمودن هازا کتاب من محمد النبی، این نوشته ایست از محمد پیامبر خدا، پیام آور خداوند صلوات الله علیه و آله، بین المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب، بین مردم قریش و یثرب، و من تبعهم فلحق بهم، و همه کسانی که به نحوی به اینا وابستن به لحاظ حقوقی جزء توابع اینها به حساب میاد، و جاهد معهم و همه کسانی که در کنار اینها مبارزه کردند و در این کار عظیم سهیم بودند. انهم امه واحده، همه اونها امت واحده، یک امتید. مسلمان مکه و یثرب نداری، مکه و مدینه. آقا اونا مکه، مکه به مدینه چی کار داره؟ مدینه به مکه چی کار داره؟ مثل که مکیا بگن نه غزه نه مدینه، چی میگفتن اونا؟ او هم بگن مدینه، بگن نه مکه، نه نمیدونم کجا، نه مکه نه طائف، جانم فدای مدینه. او هم بگن نه مدینه نه فلان جا، جده مثلا، جانم فدای مکه. این چیز قافیهش بهتر شد، نه مدینه نه جده، جانم فدای مکه. خب این حرفا نیست. پیامبر فرمود کلتون امت واحده اید، یک امتید. الان به شما بگم، مردم در کشورهای اسلامی واقعا شما ها رو دوست دارن، مردم ایران رو دوست دارن. اینقدر یه ذره عاطفه و احساسات دوستتون دارن، خدا شاهده. هر جا میری، من هر جا رفتم، دانشگاهی، استاد، دانشجو، مردم تا میفهمن ایران، او ایران، ایران، مردم ایران، انقلاب ایران، واقعا دوست دارن ایرانی ها رو. الان هرچی که حکومت ها وحشت میکنن و میترسن و کینه ای و عقده ای هن نسبت به انقلاب ما، ملت ها دوست دارن شما رو. خب ما باید دوستشون داشته باشیم، باید دوستشون داشته باشیم. خدا شاهده، من بارها دیدم اظهار نگرانی میکنن جوونا و مردم، دختر پسر تو کشورهای دیگه، پیر جوون، با سواد بی سواد، که آقا وضع ایران چجوریه، مواظب خودتون باشید، یه وقت حمله نکنن بهتون، یه وقت نمیدونم چیکار نکنن، وضعیت چیه. حتی میپرسن اختلاف داخلی که نمیشدش بین مسئولین و جناها و داخل اینا. بارها من دیدم از کشورهای دیگه میگفتن آقا چی شده، چرا با هم اختلاف کردین اینا، مواظب باشین. من دیدم استاد دانشگاهی در یک از کشورهای خارجی که طرفدار مسلمان بود و اینا، سر این قضایی که پارسال پیارسال شد، دیدم در سامات، دیدم داره گریه میکنه، عشق میخ گریه میکرد، میگفت ما نگران انقلاب شماییم، یکی تمام امید ما به شماست. بابا مردم دنیا دوست دارن شما رو، ما رو دوست دارن، علاقه دارن، احترام میذارن. بعد یه عده به ما میگن اونا شما دوستشون نداشته باشین، شما به اونا احترام نذارید. خیلی ملت ها هستن که اگر یه خطری متوجه شما بشه میان کمکتون میکنن، اینو بدونید. برای که امروز شما باید به اونا کمک، اگه امروز بهشون کمک کردی، فردا میان بهت کمک میکنن. من جوانان زیادی از ملیت ها و نژادهای مختلف دیدم. شما های مکه برید با خیلی از اینا صحبت کنید، از همه ملت ها میان دیگه تو مکه حج، بسیاری نژادهای مختلف، همه میگه اگر یه وقتی به ایران کسی حمله کنه ما میایم کنار شما میجنگیم. اینا اقتدار نیست، اینا اعتبار نیست، اینا منافع ملی نیست، اینا عزت نیست. خب حالا اون پیمانی که پیامبر فرمودن که همتون یک امتید چیه؟ من دون ناس، یعنی ما غیر از اینکه حالا به همه بشریت به حقوقشون فکر میکنیم، مستضعفین عالم، چون این آیه قرآن هم نفرمود مؤمنین، فرمود من المستضعفین. چرا در راه خدا و مستضعفین مبارزه نمیکنید ولو غیر مسلمان؟ اما غیر از او یک پیوند خاص بلکه اخص بین مسلمینه. پیامبر فرمود انهم امه واحده من دون الناس، جدا از همه بشریت خود مسلمان ها با هم یه امتید. نژاد، قومیت، ملیت، زبان، جنسیت، طبقه، اینا هیچ نیست، همتون یه امتید. تعهدات، هر کس که به ما به شماها ملحق بشه او هم مشمول این قانون خواهد بود، ازش حمایت خواهد شد. یک، امضا کنندگان این پیمان امت واحدند که همه باید در جهت سعادت یکدیگر بکوشند. این اولین ماده قرارداد پیغمبر اکرم، قرارداد جهانی پیامبر اکرم. همین یکی کافیه، به نظرم بقیه موادشو نخونم، همین یکی کافیه. امضا کنندگان این پیمان امت واحدی را تشکیل میدهند که باید در جهت سعادت یکدیگر کوشا باشند، بی تفاوت نباشند، باید همتون به فکر هم دیگه باشید. اگه فلان ملت تحت ستمه، جنگ زده، زلزله زده، سیل زده است، یه مشکلی داره، همه باید به دادش برسید، حق نداری وایسی نگاه کنی. دو، اگر فردی از آنها کسی را کشت، مهاجران قریش به رسم سابق خود در پرداختن خونبها عمل میکنند، و اگر فردی از آنها کسی را کشت یا فردی از آنها اسیر شد به صورت جنگی قتل غیر عمد، کسی زدی کسی رو توی تصادفی چیزی کشت، مثلا شتراشون با هم تصادف کردی که مرد، باید به صورت جمعی، باید به صورت جمعی خونبهای او را بپردازند. نگید به من چه این مشکل خودته. این یک جمله هست، همه یاد گرفتیم از تو فیلم ها، هر کس میاد میگه من فلان جا میگه خب این مشکل توئه، این مشکل اینه، این مشکل خودته. یک مسلمان به هیچ کس نمیگه این مشکل خودته، مسلمان به هر کسی بشه میگه مشکل تو مشکل منم هست. این جمله این مشکل خودته یک جمله ماتریالیستی و مادی است، توی فیلم‌ها یاد گرفتن همه به صورت جمعی خونبه های او را بپردازند و اسیر خود را آزاد کنند، چنان که بنی اوف و دیگر دودمان های انصار به سان مهاجرین می توانند رسوم عادی زندگی خود، رسوم زندگی خود را حفظ کنند. ما نمی‌دیم همه رسم و رسوماتتون رو به هم بزنیم که تمام روز آداب و رسوم قبلی، روابط عاطفی قبلی که هست، منافات با اخلاق و عدالت نده، همه به جای خود محفوظ، هر طوری که دوست دارید زندگی می‌کنید، ولی به صورت جمعی فدیه اسیران رو بدن در کنار هم باشن. 3 مسلمانان باید افراد بدهکار و خانواده های بزرگ فقیر و عائله دار را کمک کنند، تنها نگذارید. مخارج سنگین خونبه ها و آزاد کردن اسیر را که برای آنها پیش آمد باید همه بدن، نگین مشکل خودشونه. 4 پیمان و عهد خدا نسبت به همگان یکسان است و از این نظر ضعیف ترین افراد با قوی ترین آنها تفاوتی ندارند، مساوات، برابری. بنابراین همه می توانند، گوش کن، اینو گوش کن، خیلی مهمه، همه می توانند، حتی یک فرد عادی فقیر، یک شهروند عادی به اصطلاح که به چشمانه میاد، تعهداتی با ملت‌ها و افراد دیگر داشته باشند که مراعات آن بر همه لازم است. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه یک شهروند عادی مسلمانی، یه فقیری رفت با یک قبیله، با یک جای دیگه یه پیمانی بست، یه تعهدی کرد، نباید تنهاش بذارید، کنارش وایستید، کمک کنید تا این تعهد انجام بشه. قرآن می‌فرماید اگر یکی از شما به یک کافر و مشرکی پناهندگی داد همه امت باید کنارش بایستن، نگن او این خانم خودش یا آقا رفته پناهندگی داده به ما، چطور مثلا تو کی بودی گرفتی پناهندگی، همون همه کنارش وایستید ازش حمایت کنید، بگید اعتبار تو اعتبار همه ماست. 5 یهودیانی که با ما نجنگند و تبعیت کنند، قوانین را رعایت کنند، از کمک و یاری ما برخوردار خواهند بود، از جانب ما هیچ ظلمی به آنان نخواهد شد، همه حقوق شهروندی آنها محترم است و با دشمنانشان علیه آنها همکاری نخواهیم کرد. از پشت خنجر نمیزنیم، کاری که این یهودیا کردن، یهودیای بنی قریظه و بنی قرازه و بقیهشون کردن توی مکه، پیمان بستن ما به شما خیانت نمی کنیم، سر جنگ احزاب که مشرکین آمدن همشون اینا خیلیشون خیانت کردن، از پشت خنجر زدن، که پیغمبر وقتی با یهودی ها برخورد کرد به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر خیانتشون بود که از پشت ضربه زدن خلاف وعده‌ای که داده بودن. 6 برای هیچ فردی که به مفاد این پیمان نامه اعتراف کند، اعتراف دارد و به خدا و قیامت معتقد است، مشرک نباشد، جائز نیست که از این تعهدنامه تخلف کند یا متخلف از این پیمان نامه را پناه دهد، چون یاری کننده متخلف نیز در قیامت مشمول لعنت خداوند است و هرگز پرداخت غرامت و جبران خسارت او پذیرفته نخواهد شد. ما به او کمک نمی کنیم. اگر کسی خلف این وعده رو کرد و حتی اگر کسی به او پناهندگی داد، ما باشون رابطه دوستانه نداریم. 7 در موارد اختلاف نظر مرجع حل اختلاف خدا و محمد خواهند بود. چون حکومت تشکیل دادن حکومت ایشونه و اونا همه بر اساس پیمانی با ایشون دارن پیمان میبندن. 8 یهودیان در دین خود آزادند، ما مجبورشون نمی کنیم مسلمان بشن، چنان که مسلمانان در دین خود آزادند، بردگان باید حقوقشون رعایت بشود، ظالمان و متجاوزان مجازات میشن و مستثنا هستن، امنیت ندارن. یهودیان بنی نجار و بنی حارث، بنی ساعده، بنی الاوس، بنی سعلبه، حنفیه که اینا همه قبایل مختلف تیره های بودن و بنی شتیبه و چه و چه، همه آنها همه امتیازات و حقوق شهروندی یهودیان بنی اوف را دارند، بجز متجاوزان، ستمکاران و گناهکاران که از این حکم مستثنا هستند. هم پیمانان یهودیان نیز مثل خود یهودیان مورد حمایت ما هستند. یعنی چی؟ حقوق اقلیت ها چیه؟ حقوق دیگراندیشان چیه؟ تازه یهودی ها واقعا خیلی دشمنی کردن با پیامبر. اولین قراردادهای اجتماعی مثال زندگی مسالمت آمیز در کنار دیگران، احترام به دیگران، البته اونا رو واصله به حق نمیدونی، باید باشون فرمود باشون صحبت میکنیم، موعظه میکنیم، گفتگو میکنیم، دعوتشون میکنیم به توحید و به حق، اما اذیتشون نمیکنیم. نو امضا کنندگان این عهدنامه پس از این باید بدیهایشان را تحت شعاع خوبیهایشان قرار دهند. یعنی همه ما بایستی اعمال خوبمون و مثبتمون بیشتر از اعمال منفیمون باشه و اعمال نیکشان بر اعمال زشتشان فزونی داشته باشد. فهمید؟ خب حالا شما مسلمان نیستید، اخلاق رو که دیگه قبول دارید که اخلاق الهی رو تعهد بکنیم جامعه ما، روابط ما با هم دیگه اخلاقی باشه. اینم اصل دیگه ای در این پیمان. ده، خونریزی خواه به صورت قتل یا جرح مسئولیت کیفری دارد. هیچ نوع خشونتی علیه هیچ کس نباید بشه جز آن کس که مورد تجاوز واقع شده و در نظر خدا بیگناه است و از خودش دفاع کرده. هیچ نوع خشونت و خونریزی نباید بشه. هر نوع خشونتی علیه هر کس بشه مجازات باید بشه. 11، در جنگ و دفاع از مدینه هر کسی هزینه جنگی خودشو میده. یعنی اگر یک دشمن مشترکی حمله کرد به مدینه، مدینه ما مسلمان‌ها و یهودی‌ها با هم داریم زندگی میکنیم، اگر کسانی به مدینه حمله کردن، ما دو تا کنار هم با اون مهاجم میجنگیم، ولی هر کدوم هزینه جنگی خودشونو بدن. ما چون جهادمون رو، جنگمون رو با شما مخلوط نمو، جنگ ما عقیدتیه، هدف توحیده، مخلوط نمیشیم، هزینه‌مون جداست. اما اگر پیمان اتحاد میبندیم، اتحاد نظامی، که اگر کسی به ما حمله کرد شما کمک کنید، اگر کسی به شما حمله کرد ما به شما کمک میکنیم، یهودیان و مسلمانان با هر کس که با متحدان این عهدنامه به جنگت متحدانه خواهند جنگید. یعنی امنیت شما امنیت ماست. حالا که شما زیر سایه حکومت اسلامی هست با من هستید، امنیت شما اگر کسی به شما حمله کرد ما از شما دفاع میکنیم، با اونا کمک نمیکنیم. شما هم اگر کسی به ما حمله کرد به ما خیانت نکنید، که همین بند رو اینا نقض کردن و خیانت کردن چند بار. 13، همه روابط در زندگی در جامعه باید خیرخواهانه باشد و لازم است که همه ما از بدی و گناه دوری کنیم. 14، هیچ فردی نباید به هم پیمانش ستم کند، حقوق همه محترمه. در چنین صورتی از مظلوم دفاع خواهد شد. یعنی اگر یک مسلمانی به یک یهودی یا مسیحی ستم کند، ما از اون یهودی و مسیحی دفاع خواهیم کرد و در برابر اون مسلمانی که ظلم کرده میشتیم. 15، در مخارج جنگ و دفاع از مدینه شریکیم، مخارجشو باید بدیم ولی جدا جدا هزینه صرف میشه. برای امضا کنندگان این پیمان داخل مدینه امنیت کامل است، همسایگان نیز مانند خودشان در امانند، به هیچ کس نباید ظلم و تعدی شود. 17، خداوند یار و پناه کسی است که مفاد این پیمان را هرچه بیشتر محترم بدارد و رعایت کند. 18، به قریش و هم پیمانانشان که با مسلمان ها در حال جنگند هیچ کدوم از ما نباید پناه بدیم، پناهندگی سیاسی بدیم و همکاری کنیم. و 19، هرگاه اگر مسلمانان یهودیان را به صلح با گروهی دعوت کردند بپذیرید، جنگ طلب نباشید، چنان که اگر شما یهودیان مسلمانان را به صلحی دعوت کردید ما میپذیریم، حتی اگر طرف کسی دیگری باشد، جز آن کس که با آیین اسلام و نشر آن در ستیز است. جز کسایی که دارن با اصل اسلام میجنگن، میخوان اسلام و مسلمین از بین برن. بقیه موارد اگر بین ما با یک قبیله با یک کسانی سوء تفاهم پیش اومده، شما یهودیا به ما بگید آقا آشتی بکن، ما میگیم ما آشتی میکنیم باشه، و شما هم یعنی ما دنبال همش دعوت به صلح و پذیرش صلحیم، جنگ داره تحمیل میشه. 20، این قرارداد از ظالمان و مجرمان حمایت نخواهد کرد. یعنی ظالمان و مجرمان مشمول این قاعده نیست، اونا باید مجازات بشن. و آخرینش که البته بازم این همه موادش نیست، آخرینی که من میگم 21، هر کس در مدینه بماند یا از مدینه بیرون باشد و برود در امان است، مگر ستمکار و مجرم. خدا پناه دهنده انسان با تقواست و محمد پیامبر اوست. خب من چند تا سوال فرمودن وقت اذان شده. خب پس چی دیگه؟ صلوات بفرستید. چی دیگه؟ بریم. فردا میگن این نمیذاره مردم نماز بخونن.